بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 159 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 96 از این کتاب، باب وداع صاحب، خداحافظی کردن با دوست، و وصیته عند فراقه لسفر و غیره، و سفارش کردن به او در هنگام جدائی به سبب سفر یا به سبب دیگر، و دعا له، و برای اون دعا بکنیم و طلب دعا منه و از اون درخواست دعا داشته باشیم. آیات و حدیث اول این باب رو در جلسات قبل مورد بررسی قرار دادیم. رسیدیم به دومین حدیث این باب، حدیثی که ابو سلیمان مالک ابن الحویرث رضی الله عنه روایت میکنه که اتینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن شبابة متقاربون. ایشان میفرماید که ما آمدیم به مدینه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که همسن و سال بودیم. شبابه جوانانی و متقاربون یعنی در یک رده سنی واحد. فاقمنا عنده 20 لیله، 20 شب یعنی 20 شبانه روز در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ماندیم. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم رحیما رفیقا، و رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان رحیمی و انسانی بود که آسان می گرفت. رفق، رفیق یعنی آسان گرفتن، و به همین منظوری که به رفیق میگن رفیق، چون بر رفیق خودش آسان میگیره و بر اون سختگیری نمیکنه، و این مسئله باعث میشه که دوستی آنها ادامه پیدا بکنه و محکمتر بشه تا جایی که به آن از رفیق یاد میشه. این جوانها آمده بودن به مدینه تا دین را از رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد بگیرن. این دلالت بر این میده که آنها از اطراف مدینه بودن و به منظور یادگیری مسائل دینی این مشقت را پذیرفته بودند که شهر و دیار خودشون رها بکنن و مدت 20 روز بیان در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم تا مسائل کلی دین رو یاد بگیرن. فظن ان قد اشتقنا اهلنا. بعد از 20 شبانه روز پیامبر صلی الله علیه وسلم متوجه شد که ما دوست داریم که بر بگردیم به سوی اهل و خانوادمون، یعنی دلمون تنگ شده. اشتقنا یعنی که شوق برگشت داریم. فسألنا عمن ترکنا من اهلنا، از ما سوال کرد که چه کسانی را پشت سر خود در شهر خود از اهل خود رها کرده ایم، یعنی اینکه از اقوام، از بستگان ما سوال کرد چه کسانی هستند، پدر مادر کیا زنده هستند. فقال ارجعوا الى اهلكم. اول گفت که فاخبرناه، ما به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادیم، گفتیم که چه کسانی هستند. سپس گفت که ارجعوا الى اهلكم، بر بگردید به سوی خانواده هایتان. فاقیموا فیهم، و در بین آنها باقی بمانید. و علموهم، و به آنها یاد بدهید مسائل دینی را که نمی دانن به آنها بیاموزید. و مروهم، و به آنها دستور بدهید که واجبات دینی را چگونه ادا بکنند. و صلوا صلاة کذا فی حین کذا، و فلان نماز را در فلان وقت بخوانید. و صلوا کذا فی حین کذا، و فلان نماز را در فلان وقت، وقتهای نمازهای پنجگانه را برای آنها مشخص کرد. فاذا حضرت الصلاه، و هر وقت که وقت نماز فرا رسید، فلیؤذن احدکم، یکی از شماها اذان بگه، ولیؤمکم اکبرکم، و بزرگترین شما امامت بکنه. آخر این حدیث دلالت بر این میده که سنت این است که آن کسی که اذان میگوید با کسی که امامت می کند متفاوت باشد. مؤذن شخصی است و امام شخصی دیگر. در مورد اذان هر کس که اذان بگوید اشکال ندارد، فلیؤذن احدکم، ولی در مورد امامت ولیؤمکم اکبرکم، بسته که شخص بزرگتر امامت را انجام بده. البته این تا زمانی است که مسئله اختیاری باشد، ولی اگر امامی معین برای مسجدی وجود داشته باشه و شخص بزرگتری وارد آن مسجد بشه، آن امام معین اولویت داره در امامت مسجد. الان آن چیزی که در این حدیث وجود داره، وقتی که این چند تا جوان میخواستن که بر بگردن و پیامبر را رها بکنند، پیامبر علیه السلام به آنها وصیت کرد، به آنها سفارش کرد که چگونه باشند در مسائل دینی البته، و اینکه از آن مسائلی که در مورد دین یاد گرفته اند به خانواده های خود نیز یاد بدهند. یاد دادن مسائل دینی به دیگران، به اعضای خانواده، مسئله است مهم. ما در این مجلس اگر چیزی رو یاد میگیریم، باید سعی داشته باشیم که آن را به دیگران هم منتقل کنیم، چون مسئله تبلیغ دین و رساندن مسائل دین به دیگران یک مسئله است که از اهمیت والایی برخوردار است، و اگر مسلمان ها به نحو احسن به این مسئله بپردازند، آن مسائلی که از آن به عنوان جهل و غفلت یاد میشه در بین امت اسلام، از این مسائل کاسته خواهد شد. ولی اگر همه ساکت باشند و هیچ کس مسائل دین را به دیگری نگوید و نرساند، به مرور زمان جهل در بین مسلمان ها رواج پیدا خواهد کرد و از مسائل دینی خود غافل خواهند شد. در همین حدیث در پایان آن در روایت امام بخاری آمده که وصلوا کما رأیتمونی اصلی، و همان گونه که دیدید نماز میخوانم به همان شکل نماز بخوانید. 20 شبانه روز در کنار پیامبر بودند و شیوه نماز خواندن پیامبر را از نزدیک میدیدند. و در احادیث دیگر آمده که صلوا کما رأیتمونی اصلی، همان گونه که من نماز میخوانم به همان شکل نماز بخوانید. یعنی اینکه انسان این اجازه رو نداره، انسان مسلمان، که از نزد خودش بیاد حرکاتی را در نماز اختراع بکنه یا مثلا نماز جدیدی را اختراع بکنه به گونه دیگر. افرادی هستن امروزه که میگن نماز خواندن نیازی به رکوع و سجود نداره، به وضو گرفتن نداره، به اینکه رو به قبله باشی نداره، برو 5 دقیقه فکر بکن میشه نماز. این گونه افکار مخالف با آن چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده. پیامبر میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، به همان گونه که من نماز میخوانم به همان شکل نماز بخوانید. نه اینکه افرادی پیدا بشن و با سلیقه خود، با ذوق خود بگن که نه، ما میخوایم نماز جدید اختراع بکنیم و اون خدایی که ما داریم عبادتش میکنیم آنچنان که شما میگید هم سختگیر نیست، هر طوری نماز خوندی قبول میکنه. به هر حال این چیزیه که پیامبر فرموده و آن چیزیه که این گونه افراد میگن. حدیث دوم این باب از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که میفرماد استأذنت النبی صلی الله علیه و سلم فی العمره، از پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه گرفتم که برم برای انجام دادن عمره، یعنی از مدینه به مکه. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر میخواستن جایی برن، از پیامبر اجازه میگرفتن به عنوان به هر حال رهبر جامعه. فاذن، پیامبر هم به عمر اجازه داد. خب الان اینجا لحظه جدا شدن از هم دیگره. وصیتی که اینجا وجود داره چیه؟ و قال لا تنسنا یا اخی من دعائک، ای برادرم ما را از دعای خود فراموش نکن. در عنوان باب اومده بود که و طلب الدعاء منه، اینکه انسان از شخصی که داره ازش جدا میشه ازش بخواد که براش دعا بکنه. مثلا دعا کردن برای دیگران در دین اعتبار خاص خودشو داره، تا جایی که در حدیث صحیح آمده که هر کسی برای دیگری دعا بکنه در غیبتش براش دعا بکنه، یکی از ملائکه موکل میشه به این شخص که در بعد از هر دعایی بگه آمین ولک مثله، برای دعاهای این شخص آمین بگه و براش دعا هم بکنه که برای تو هم مثل همین درخواستی که داری برای تو هم من درخواست میکنم. مثلا شما برای دوستت، برای اعضای خانوادت دعا میکنی، در مقابل هر جمله‌ای که میگی یکی از ملائکه آمین میگه و همون درخواست ها رو برای تو درخواست میکنه، از سلامتی، از دین، از خوب بودن در تمام مسائل، از عاقبت به خیر بودن. و به همین منظوره که در برخی از روایات آمده که از افرادی که احساس میشه مستجاب الدعوه هستن، یعنی دعای آنها پذیرفته میشه، درخواست دعا داشته باشه که فلانی برای ما دعایی بکن، طلب استغفاری، درخواست توفیقی. و این در مورد اویس قرنی که داستانش بسیار مشهور هست هم ثابت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود شخصی است در یمن اسم او اویس است، مادری پیر دارد که این شخص خود را وقف مادر خود کرده، در اختیار اوست، اگر او را دیدید از او بخواهید که براتون طلب بخشش و آمرزش داشته باشه، که این مسئله در زمان خلافت عمر رضی الله عنه رخ داد. اویس آمد به مدینه و اینجا بود که عمر از اهل یمن سوال کرد که در بین شما شخصی به نام اویس وجود داره؟ بله، راهنماییش کردن، او رو به خلوت کشان و گفت که برای من طلب آمرزش بکن. و اویس نیز این کار رو انجام داد. پس درخواست دعا از انسانهایی که دعای آنها امید این هست که پذیرفته بشه کاریست مشروع، میشه آن را انجام داد. اینجا بود که عمر بن الخطاب رضی الله عنه وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ایشان این جمله را گفتند ما را از دعای خود فراموش نکن، خب مقام و درجه پیامبر بالاتر بود از عمر بن الخطاب. به همین منظور عمر می فرماید که فقال کلمتن، پیامبر یک کلمه یک جمله رو برای من گفت که ما یسرنی ان لی بها الدنیا، که حاضر نیستم در مقابل آن دنیا را داشته باشم. یعنی اگر بین این جمله و بین تمام دارایی های دنیا به من اختیار بدن که کدام را انتخاب بکنم، جمله پیامبر صلی الله علیه وسلم را انتخاب میکنم که ای عمر ما را از دعای خود فراموش نکن. و در روایت دیگر آمده که اشرکنا یا اخی فی دعائک، ما را در دعای خود شریک بگردان. این هم میشه درخواست دعا از کسی که میخوای او رو رها بکنی به سبب مسافرت. و حدیث دیگری که از سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنهم روایت است که ان عبدالله بن عمر کان یقول للرجل اذا اراد سفرا، سالم پسر عبدالله بن عمر بن خطاب روایت میکنه از پدرش عبدالله بن عمر که عبدالله بن عمر هرگاه شخصی میخواست سفر بکنه این جمله رو بهش میگفت ادنو منی، به من نزدیک شو، حتی اودعک، کما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یودعنا، تا من به گونه ای با تو خداحافظی بکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما خداحافظی میکرد. فیقول، این جمله را میگفت. پس این جمله که خواهد آمد دعایی است برای شخص مسافر، وقتی که شخصی تو رو رها میکنه میخواد بره سفر، توی که باقی میمونی در شهر خودت به مسافر این جمله رو میگی: استودع الله دينك و امانتك و خواتیم عملك. دین تو را در حفظ الله تعالی قرار میدهم، دین تو را به الله میسپارم تا برایت حفظ کند، و همچنین امانت تو و خاتمه عمل تو، این سه مورد را میسپارم به الله تعالی تا برای تو حفظ بکند. خب دین بزرگترین سرمایه است که انسان در این دنیا داره و باید این دین حفظ بشه. دین هم آفت داره، اگر آفتهای دینی کنار گذاشته نشه، این آفتها بر روی دین تأثیر منفی خواهد گذاشت، مانند گناهانی که انجام میگیره یا شبهه هایی که مثلا انسان به آن میپردازه. و همچنین امانت، امانتی که انسان در این دنیا دارد، حالا چه امانت های معنوی باشه مانند آن فرائض دینی، چون در پایان سوره احزاب هم آمده که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما امانت الهی را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، که امانت در این آیه تفسیر شده به واجبات دینی. و اینکه امانت های مادی باشه، انسان امانتی داره پیش کسی، حفظ این امانت رو به الله تعالی میسپارم تا برای تو حفظ بکنه. و خواتیم عملک، و اینکه پایان عمل تو چه باشد، چون انسان ممکنه آنچنان که در حدیث عبدالله ابن مسعود آمده، ممکنه یک عمر کار خوب انجام بده، در لحظات پایانی عمرش برگه سرنوشت او ورق بخوره و کاری رو انجام بده که یا حرفی رو بزنه که ایمان خود را از دست بده و به وسیله این کار و این گفته وارد جهنم بشه. به همین منظور اینکه انسان پایان کارش در این دنیا چه باشد بسیار اهمیت دارد، و در روایت آمده که انما الاعمال بالخواتیم، اون اعتباری که در عمل انسان وجود داره به اینه که ببینم پایان آن کار چیست، و این چه در مسائل ایمانی و چه در مسائل دنیوی. حتی در دنیا انسان وقتی کاری انجام میده، یه کار رو آغاز میکنه، اگر آخر اون کار رو به درستی انجام نده، اون کار ارزشی نداره. شخص خونه میسازه، میاد از اولش با شور و هیجان فونداسیون قوی و بزرگ درست میکنه، خب اینا خواهد زیر گل خواهد رفت، بله پایه و اساس هست، ولی کم 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 همینطور که میره جلو سست میشه و دیگه آخر اون نمای آخر خونه که میمونه دیگه خراب میکنه یا ولش میکنه. خب این کار میشه نیمه تمام، ولی پایان کار چگونه باشد اهمیت به سزایی دارد. به همین منظور در برخی از روایات آمده که انسان درخواست داشته باشه که بار الها پایان کار ما را در این دنیا نیک بگردان. و در حدیث آمده که من کان آخر و کلامه من الدنیا لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که آخرین جمله‌ای که در این دنیا بر زبان خودش جاری میکنه جمله لا اله الا الله باشه، چنین شخصی وارد بهش میشه. و به همین منظوره که فرموده که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، یعنی آن اشخاصی از شماها که مرگ آنها فرا رسیده ولی هنوز نمرده اند، هوش و حواسی دارند، به آنها تلقین بکنید تا لا اله الا الله رو بگه، تا آخرین جمله‌ای که در این دنیا میگه لا اله الا الله باشه. پس این میشه خواتیم اعمال و اهمیت آن در دین، و چه سزاوار است که چنین مسائلی حفظ آن به الله تعالی سپرده بشه، چون اگر الله تعالی این مسائل را برای ما حفظ نکنه، ما نمیتونیم به تنهایی اینها را حفظ بکنیم. حدیث دیگر در این باب از عبدالله بن یزید ختمی رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اراد ان یود الجیش و وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم لشکری را میفرستاد و میخواست با آنها خداحافظی بکنه، یعنی خودش در مدینه باقی میماند، با این جمله آنها را بدرقه میکرد: استودع الله دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. مانند حدیث قبلیست، دینتان را و امانتتان و پایان اعمال شما از این دنیا را به الله متعال می سپارم تا برای شما حفظ بکند. و همچنین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم، شخصی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقال یا رسول الله انی اريد سفرا فزودنی. گفت یا رسول الله، من میخوام به مسافرت برم. مسافرت هم باید انسان آذوقه و توشه با خودش همراه داشته باشه تا از گرسنگی تو بیابانها، آن هم بیابانهایی که کویرمانند هست در حجاز، از گرسنگی نمیره. گفت فزودنی، چیزی به عنوان آذوقه به من بده، من هیچ چیزی ندارم، خرمایی، غذایی، چیزی. خب این میشه توشه مادی، ولی ما یک توشه دیگه داریم به نام توشه معنوی که از آن عنوان زاد هم یاد شده در قرآن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود زودک الله تقوا، تقوای الهی زاد و توشه تو باد. در سوره بقره آمده که و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، برای سفر حج آذوقه رو برای خودتون بردارید تا محتاج دیگران نباشید در بین راه. این آذوقه است که برای سفر دنیوی انسان فراهم میکنه، ولی در همین جا داره تذکر بهت میده که شما یک سفر دیگری داری به آخرت، که آن سفر هم نیاز به زاد و توشه مناسب خودش داره که تقوای الهی باشه. به همین منظور فرمود فان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه، برترین توشه، توشه تقوای الهی است. و در سوره اعراف هم وقتی که به آدم و همراهانش گفت که به زمین بروید و به آنها گفت که من لباس رو برای شما قرار دادم تا خودتان رو بپوشانید، چون انسان طبیعتش بگونه ایست که مانند دیگر جانداران نیست که از خودشون مو و پشم داشته باشن، انسان نیاز به لباس داره. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، لباسی برای شما فرود آوردیم که با آن خود را بپوشانید. و لباس التقوى ذلک خیر، این لباس لباس حسی است، ولی از لباس تقوا غافل نشوید. پس یک جا تقوای الهی از آن عنوان زاد و توشه یاد شده در قرآن، و در جای دیگر از آن عنوان پوشش و لباس یاد شده، چیزهایی که انسان در دنیا و در آخرت خود به آنها نیاز دارد. به همین منظور اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به این شخص فرمود که زودک الله التقوا، قال زدنی. وقتی که این شخص دید پیامبر صلی الله علیه و سلم براش دعا میکنه، حس تمکاری ایمانی او که چیز خوبیه بالا رفت و گفت یا رسول الله بیشتر میخوام، زدنی. قال و غفر ذنبک، و گناه تو را بیامرزد. قال زدنی، گفت بیشتر میخوام. قال و یسر لک الخیر حیف ما کنید، و در هر جایی که بودی خیر و خوبی ها را برای تو آسان گرداند. یعنی اینکه هر چیزی که به منفعت توست و به مصلحت توست در دسترست باشه، برای به دست آوردن آن نیازی به مشقت و به اینکه بخوای خودتو به سختی بیاندازی نباشد. اینم یکی دیگر از آدابی است که هنگام جدا شدن دو نفر از همدیگر میشه به جای آورد. البته خوبه که حدیث دعای سفر برای مسافر، کسی که اون خداحافظی میکنیم، حفظ بکنیم و را در زندگی به کار ببریم. استودع الله دینک و امانتت و خواتیم عملت. آسان هست و بسیار مهم. ممکنه که خیلی از اشخاص از این مسائل غافل باشن و نمیدونن، ولی حفظ کردن این احادیث بسیار آسانه و اگر در زندگی چند بار به کار ببریم دیگه عادت میکنیم و میتونیم این سنت و این روش پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست در جامعه رواج بدیم و دوباره زنده بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.